الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين، سيما على مولانا بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. ثانيها، المناقشة في الدلالة نظرا إلى أنها اشتملت على أمور لم يلتزم بها الفقهاء. صاحب مدارک اشكال سندی کردن به روایت موثقه سماعت ابن ارز کنم سلیمان ابن حفص مروزی، فرمودن از نظر سند مجاهیل در سند وجود داره و اینها، لذا آیت الله خویی جواب دادن فرمودن نه خیر، مجاهیل وجود ندارد، سند تمامه، مزمره بودنم مشکلی نداره، چون در کتاب صفار آمده، صفارم که روایات را نقل میکنه از غیر معصوم که نقل نمیکنه، منتها روایت اومده 10 مورد پرسیده، اول گفته سألت عن صادق علیه السلام، خب روایت بعدی دوباره همینو که نمیگه، میگه و سألته و سألته و سألته، پس در واقع این روایت مزمره نیست که معلوم نباشد مسئول عن چه کسی، مسئول عن امامه، از امام پرسیده، چون سوالاتش پیوسته بوده ضمیر برگردونده به اون اولین روایتی که از امام معصوم پرسیده. خب از نظر سندی جواب دادن، اما از نظر دلالت ایراداتی که گرفتن، دونه چند تا ایراد گرفتن. ایراد اول این است، در روایت سلیمان ابن حفص مروزی نکته‌ای وجود دارد، احدی از فقها قائل به اون مسائل نیستن. در روایت بود اذا تمزمزه او استنشق او شم رائحة القلیزه، احدی از فقهان نگفتن در ماه مبارک رمضان کسی بیاد آب را مزمزه کند، روزه باطله، با تمزمز نگفتن. اونی که روزه را باطل میکنه وصول الماء الی الحلق، نه مزمزه کردن، ازا تمزمزه روزش باطله و اینها، چنین چیزی نداری، نه در مزمزه نه در استنشاق. و بدتر از این دوتا مسئله استشمام رائحه غلیظه، مثلا آدم بره وارد باغ گل بشود، مفصل بوی گل پیچیده، اینم مشغول بو کردن بشود، اصلا یه گل بهش بدن، این گل میگه عجب گل معطریه ها، گل را گرفته کنار بینیش هی میکشه بالا و استشمام میکنه و بوی غلیظ و جالب و زیبایی هم داره. کسی نمیگه روزش باطله، چه در شامه رائحه غلیظه عطر باشد، گل باشد، و چه در تمزمزه وستن شقه. خب این روایت وقتی این اشکال و ایراد را پیدا کرد، مگر ما دو کار بکنیم، یا از نظر سند رد بکنیم که صاحب مدارک رد کرد، یا خیلی خوب سند را قبول داریم، باید تمزمز را و استنشاق را و استشمام رائحه غلیظه را حمله بر استحباب بکنی. سلام علیکم. وقتی حمله بر استحباب شد، در باب قبارم حمله بر استحباب میکنی، به سیاق کلمات حمله بر استحباب. این یکی از اشکالات دلالی در این روایت. حضرت آیت الله خویی جواب داده اند، میفرمان نه، این اشکال شما وارد نیست. بله، در تمزمز و استنشاق ممکنه ما این گونه جواب بدهیم، بگیم منظور راوی که از امامم پرسیده، امام جواب فرموده اذا تمزمز او استنشق، بر اثر این دو قضیه آب وارد حلق بشود. بله، همینجوری حال تمزمز هیچ کی نگفته، بحثی درش نی، مسئله‌ای وجود نداره، یعنی مقدمه وصول ما الی الحلق بشود. این در متعارف معلومه، ماه مبارک رمضان. الان ما میدونیم افرادی که روزه میگیرن حتی به سن بلوغ رسیده، تازه پسر مثلا اول 16، دختر اول 12، پایان 9، میگه حواس جمع باشه، آب نریزی تو دهنت یا وقتی وارد حلقت بشه و اینها. یا باید این گونه معنی بکنی. خب معلومه اگر مواظبت نکرد، تعمدم در روایت داریم، وارش و روزش باطله و اینها. یا نه، حمله بر استحباب بکنیم، ایرادی نداره. تمزمزه و استنشقه استحباب، استشمام رائحه غلیظه قطعا استحباب. اونجا دیگه توجیه دیگری وصول الماء الی الحلق که نی، استحباب باشه ولی در باب قبار حرمت باشد، بطلان باشد. قبلا هم جواب داده ایم، مکرر این بحث را داریم، اگر یک قسمت روایت استحباب را بیان میکنه، معناش این نیست که بقیه قسمت های روایت هم استحباب را بیان بکنه. اون ظهور در وجوب داره، ظهور در بطلان داره، برای مزمزه و استنشاق و برای استشمام رائحه غلیظه دلیل خارجی داریم. روایات دیگه میفرمان صرف مزمزه روزه را باطل نمی کند، ولی برای قبار دلیل خارجی نداریم که باطل نمی کند. لا بأث مثلا با قبار اگر آمد تحفظ لازم نی، اینجا دلیل نداریم. روایات میاد اغسال و نام میبره، غسل الجمعه، غسل الزیاره، غسل الجنابه. بگیم چون غسل زیارت، غسل جنابت استحباب داره، غسل جمعه، پس غسل جنابت هم استحباب داره. نه، همین روایت همش ظهور در وجوب دارد. همین روایت، چون گفتیم امر ظهور در وجوب داره، منتها غسل جمعه، غسل زیارت، بعض اغسال در مناسبت‌های اعیاد و امثال اینها، اونا دلیل خارجی آمده فن استحباب، جلو وجوب امر رو گرفته، ولی غسل جنابت دلیل خارجی نداریم. این محفوظ و مسونه، نه در این مورد، در همه موارد این قاعده و این قانون پیاده می شود و اینها. لذا در یه روایتی اگر 5 امر آمد، 2 امرش مستحب، 3 هم دلیل خارجی نداریم، اون 3 را ظهور در وجوب داره، باید بگو این واجب است. حق نداریم حمله بر استحباب به دلیل اون 2 امر، اونا دلیل خارجی دارد، این 3 دلیل خارجی نیامده از بینش ببره و نفیش بکنه. پس این جواب برای اشکال و ایراد اول صاحب مدارک. کدوم قاعده؟ یه روایتی 5 امر درش آمده، مثلا امر کردن اغتسل یوم الجمعه، اغتسل للزیار، اغتسل للیال القدر، شبای قدرم غسل وارد شده دیگه، 19، 21، 23، وقت تسل للحیض، مال زن را اغتسلی میگم، او را حالا کارش نداریم، وقت تسل للجناب، کسی بیاد بگه چون قطعاً غسل روز جمعه، غسل زیارت، غسل لیالی قدر مستحب است، پس غسل جنابت هم مستحبه به خاطر سیاق. میگیم بله سیاق درست است مادامی که ادله خارجیه برای تعیین نداشته باشه. برای اون سه تا غسل ادله بیرونی و خارجی داریم، لا بحث اگر غسل نکردی معناش چیه؟ پس مستحب به اونها، ولی برای غسل جنابت نمی، لا بأس به ترک غسل جنابه، اگر غسل جنابت را ترک کردی عیب نداره، پس این امر ظهور در وجوب داره، اینم محفوظ و مسونه. اون دلیل خارجی باید بیاد اینها. مثلا در این آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به محض بردن نام حضرت درود واجبه یا واجب نیست؟ ما این و اینای واجبه دیگه، یجه امره خدا که این کارو میکنه، فرشته هم که این کارا هستن، بسم الله شما هم تخلقو به اخلاق الله، این کار را انجام بدهید. ما باشیم و این آیه ظهور در وجوب داره، امر دیگه. مگر ادله خارجیه آمده است وجوب را برداشته، استحباب را بیان میکنه، قرائن داریم، اون وقت این آیه را حمله بر استحبابش کردن. الا شیخ صدوق میفرما یجه واجب است. شیخ بهایی، گرچه بعضی گفتن که آخرهای رساله جامعه عباسی، فتاوای شیخ بهایی خیلی قشنگه، این رساله فوق‌العاده است، استدلالات هم داره، خیلی ظریف و زیبا. چقدر زیبا بود، همه آقایون رساله را اصلا اینجوری می نوشتن، قشنگ روایات را میاره، گاهی استدلال و امثال اینا. آخرش را میگن مال شیخ بهایی نیست، دامادش بوده، کی بوده، مرحوم خاتون آبادی و امثال اینها، اونجا فتوای شیخ صدوق آورده و استدلال میکنه بله واجب است. اون وجوبش هم نه فقط تنها به نام معروف حضرت، به نام آسمانی حضرت هم اگر برده شد باز واجب است و امثال اینا. علی علم بحث داره، منظورم اینه امر ظهور در وجوب داره. اون ستا دلیل خارجی داریم که آمد استحباب، غسل جمعه و لیالی قدر و اعیاد و نیمه شعبان و شب عید فطر و روز عید فطر و همه اونها، ولی غسل جنابت که دلیل خارجی نداره بیاد بگه غسل جنابت وجوب نداره، وجوب را از بین ببره. پس اینم جواب این روایت و اینها. نه همین واجبه. ما رمضان چی می شود اگر سحر بلند شده احتیاج به غسل جنابت داری؟ چی؟ فرمودن اغتسل للجنابه. به خودی خود ما دو تا واجب داریم، یک واجب غیری داریم، یک واجب ذاتی و اصلی داریم. خود به خود اگر انسان در روز ماه مبارک رمضان محتلم شد، روزش درسته، واجب نی بره غسل بکنه، ولی برای نمازش واجب است بره غسل، پس وجوب داره. اینجا هم که میفهم غسل جنابت رو انجام بده، وجوب اون غیری اون دیگه، یعنی برو میخوای طواف بری باید بری غسل بکنی، دست به قرآن بزنی باید بری غسل بکنی، بدون غسل نمیشه. اون مواردی که وضو و غسل واجب است اینا، پس وجوب داره غسل. حالا وجوب فرقی نمی کنه، وجوب نفسیون تعبیر ازش می کنه یا وجوب غیریون، از اون نظر فرقی نداره. ایراد دیگر در این قضیه سالسها، ایراد اول سندی بود، ایراد دوم وجود مزمزه و استنشاق، ایراد سوم این روایت معارض داره. معارض میگه نخیر، اگر غبار وارد حلق شد تحفظ لازم نیست و روزه هم درسته و باطل نیست. روایت عمرو بن سعید از آقا امام رضا سلام الله علیه از امام سوال کردن، امام جواب فرمودن لا بحث. تدخن را سوال کردن، دود اگر وارد شد، وارد حلق شد، فرمودن باطل نمی کند، متأ تدخن بیشتر در دخانیات میگن دیگه، سیگاری، تنباکو، توتون و امثال اینها. باز سوال کرد غبار چگونه، حضرت باز فرمودن لا بعث. خب این روایت میگه لا بعث، اون روایت اول میگه بطلان است و بهی بعثون. اینم یک ایراد در این قضیه، تعارض دارن. اذا تعارضا لا اقل تساقطا، یا نه جمعش بایست بکنیم. ببینیم جمعش به این است، اون روایت بطلانو میگه، این روایت میگه لا بعث، جمعش یعنی اونم استحباب. یه قرینه است برای استحباب، برای عدم وجوب. این روایت هم جواب میدم، میگه این دو روایت جمع به نحو اطلاق و مقید دارن. روایت اول روایت مقید، چون داره تعمده. کلمه تعمده در روایت سلیمان ابن حفص مروی آمده قبل از تمزمزه استنشقه. این تعمده ادامه داره دیگه در سیاق روایت تا آخر ادامه، یعنی قبارش هم تعمد در کاره. اذا کنس البیت یعنی تعمده گرد و غبار بیاد وارد حلق بشود به امثال اینا. روایت اول قید تعمد را دارد، روایت دوم امام رضا علیه السلام مطلقه لا بعثه. خب ما دو تا روایت داریم، مقید و مطلق بخوایم در کنار هم قرار بدیم جمعش بکنیم چه میکنیم؟ میایم روایت مطلق را قیدش میزنیم. پس جمعش به این دو تا رو به تعارض ندارن. روایت اول تعمد دارد گرد و غبار وارد حلقش بشه، تحفظم نمیکنه. روایت دوم غیر تعمد را بیان میکنه، تعمدی در کار نیست. صاحب وسائل الشیعه در جلد دهم، سی جلدی های وسائل، اون جلد هفتم در 20 جلدی ها، جلد دهم در 30 جلدی ها، صاحب وسائل الشیعه، ایشون یه جمع دیگری هم کردن. ایشون میفرمان روایت اول که میگه روزش باطله، غبار غلیظ را میگوید، غبار غلیظ. روایت امام رضا علیه السلام غبار غیر غلیظ را داره بیان میکنه. آیت الله خویی میان اینو رد میکنه، بگن از کجا یه روایت شما متوجه شدید؟ روایت اول غبار غلیظ، روایت دوم میخوایم جمعش بکنیم غبار غیر غلیظ. لازم که این جمع تبرعیه، یعنی به درد عمل نمیخورد. جمع تبرعی علتش این، شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف در بسیاری از روایت بهش ایراد میگرفتن، شما روایاتتون با هم تناقض و تعارض داره. ایشون همه اینا را جمع میکرد، یک روایت را واجب مثلا بود، روایت بعدی ضد اون واجب، میومدن بحث مکروه را با حرمت، بحث مستحب را با جواز، اینا را جمعش میکردن، بهش میگن جمع تبرعی. جمع شیخ طوسی در روایات فراوان جمع تبرعیه، میخواست جواب اونها را بده و این حرفا، نگین چه مذهبی شما داری چنین و چنان. این جمعم جمع تبرعیه. کجا داریم که غلیظ و رقیق و روایت امام زرسام لا بحثه، نه کار به غلیظ داره نه کار به رقیق دارد و امثال اینها. البته اینم عرض بکنم، صاحب وسائلم یه شخصیتی نیست که همینجوری بیا جمع تبرعی بکنه و این حرفا. صاحب وسائل دیده، این نکته رو باید توجه بکنیم، در روایت اول کنسه هست، اذا کنس البیت، وقتی بیا جارو بزند خانه را، شما خونه را وقتی که جارو میزنید بالاخره گرد و غبار زیاد جمع میشود و غبار غلیظ وارد حلق میشه. بسیاری از من خودم بچه بودم خونمون را میخواستن جارو بزنند و اینها، قشنگ دستمال و شال بزرگ میبستن به دهنشون، پشت گردنم گره میزدن مبادا وارد بشه و اینا. اونجا کنسه دارد، کنسه مال غبار غلیظه، نه غبار رقیق، غباری که قابل اعتنا نیست. ولی در روایت امام رضا سلام الله علیه کنسه ندارد. جمع بدی نیست که صاحب وسال انجام دادن. منتاش آیت الله خویی بیانی داره، میگه کی میگه با کناست خانه گرد و غبار جمع میشود؟ هر روز دارن جارو میزنن خونه را. کسی که هر روز خونه را جارو میزنه یه مقداری خاک اومده و امثال جمعش میکنه بیرون میریزه و امثال اینها، خاک بیرون ریخته میشود اونقدر گرد و غبار نداره وارد حلق بشه که صاحب وسال بیاد از کنسه بخواد استفاده کنه. حتی صاحب وسال هم چیزی نفرمودن، استفاده از کنسه. ممکنه ما به حضرت آیت الله خویی جواب بدیم اینو، بگیم بله الان جاروهای برقی شده، الان خونه ها عالی، شهرها آباد. شما تشریف ببری اون زمان را در نظر بگیری، اون زمان همه خاک روبه، خود خونه ها خاکی بوده، توفانها بادها فراوان می اومده. الان هم این فرمیه، شما برید در اهواز خونه هاشون پر از خاک میشه، هر روز باید جارو بزنن. ایشون میفهم آیت الله خویی، خب هر روز اگر جارو میزدن خاک غلیظ دیگه نمی آمد و اینها، مگر کسی در عرض یک ماه یا ایام عید مثلا این کار را بکنه به امثال اینا، اصلا ربطی به غبار غلیظ و غیر غلیظ نداره. ما میگیم سابق را اگر در نظر بگیریم، هر روزم جارو میزدن غبارهای غلیظ جمع میشدن دینها. ما الان که در این منطقه زندگی میکنیم هنوز خونه سازیه، در خونه را میسازن، هر روز دو نوبت سه نوبت هم حیات را بیان جارو بزن، بازم خاک جمع شده، پشت بام جمع میشه، پایین جمع میشه، خاک و شن و امثال این قضایا. اون زمان این فرمی بوده، همچین نبوده که تمام اثبات شده و شهر متوسط نمیدونم در حال رفاه و امثال اینا. علایه حاله جوابی که ایشون فرمودن در این مسئله و در این قضیه. یه نکته دیگری هم حضرت آیت الله خویی دارم و اون نکته این است، در روایت سلیمان ابن حفص مروزی بحث خاک خانه و جایی که جارو میزنن را داره، اذا کنس البیت را داره. در روایات هیچ نامی و هیچ نشانی از گرد و غبار فضا به هوا وجود نداره، نه در روایت اول، نه در روایت دوم و نه در روایات دیگر. لذا یمکن ان یقال، بگوییم گرد و غباری که بر اثر هوا به پا میخیزد، باد طوفانیه و وارد حلق شد، روزه باطل نخواهد بود، ولو تحفظی هم در کار نباشه، برخلاف فتوای صاحب عربه. چون ایشون غبار غلیظ و غبار غیر غلیظ را بیان می‌فرمودند، ولیکن خب ظاهر قضیه این است که حق با صاحب عربه است. چرا غبار وارد بدن بشود روزه را باطل می‌کنه؟ چون یصدق لانه یصدق علیه الاکل، میخواد غبار حلال غبار حرام، اکل برای صدق میکنه، لذا فرمان تحفظ بکنید در خونه. خب اگر بیرون طوفان بزرگ 10 برابر منزل و خونه گرد غبار وارد بدن میشود، صدق علیه الاکل. خب یکی از مفتراتم که اکل بودی، الاکل و شرب و نسا و الارتماس فلما و امثال اون موارد. لذا طبق معیار قطعی، معیار صدق الاکل است. چون عقل برش صدق می کند چه مال هوا باشه به اثارت الهوا باشد یا به خاطر خونه و جاروب زدن و امثال اینها باشه، روزه را باطل می کنه. مگر تحفظ آمده به غیر اختیار وارد بدن شده و اینها. حرف صاحب عروت الوثقا بد نی، همون معیار درش موجوده و وجود دارد و اینها. این خلاصت و ماقیل در مجموعه این مسائل تا صفحه عرض کنم خدمت شما 30 و میاد تا صفحه 31 و علل جمله میره تا آخر صفحه 31. بعد مسئله بعدی والاقوا الهاق البخار القلیل و دخان و تنباک تنباکو و نهوش ای توتون یا نه آتش به پا کرده، آتش هیزم و آتش زده، الان دود داره، دود و آتش وارد حلق بشود و امثال اینا، الهاق البخار و دخان و دخان دود و امثال اینها. حاجای فولادی در خدمتیم، از کجا میخواید بخونید؟ مسئله صفحه 27. مسئله 27 صفحه 27 یا 28 بود؟ 27 اصلا هیچی نخوندی؟ من دیروز که خوندم. نه من خودم دیروز متنو خوندم، در عبارت هم تا کجا من خوندم گفتم، خیلی عبارت ها رو که من خوندم. نخوندم؟ چرا؟ من متنو فقط نخوندم که.
نه دیروز شما متن نه.
بخونید.
هم مسئله 27
بعد. بخونید شما.
اضافه صدر جز و بان صدقن دخل فی عنوان قصد مفتر.
این مال آخرشه درسته؟ بعدش چی؟ صفحه بعد 28 میشه. این که چیزی نداره اینجا. بله؟ صفحه 27 که چی نداره. صفحه 28 چیه؟
مسئله 29 دیگه. خب.
بله.
شما متن دیروز
نخوندید. متن اصلا نخوندم. خب، خیلی خوب. بخونید حاجای فولادی. بخونید. بله، بخونید. البته اونا چیزی نداره تا بعدش میاد. بله. بله. سومهو بله
من عجل نیت مفتر این روزش باطل می شود به خاطر اینکه نیت کرده که مفتر رو انجام بده،
ولو در واقع دروغ نبوده راسته، ولی نیت که کرد دروغ بگه.
لیکن به شرط علم به کونه این مفتر را، البته به شرط اینکه علم داشته باشه که چنین کاری روزه رو باطل می کنه. اما
در رساله های عملی هم آمده است، آخرین مسئله است در باب روزه. جاهل قاصر علم نداشت و ذهنش هم نمی آمد مثلا سر را به زیر آب ببرد روزه را باطل می کنه. همین کاری کرد، ماه مبارک رمضان روزه بود، شیرجه رفت توی آب، روزش باطل نیست. لذا میفهم علم به مفتریت، این علم نداره اصلا، در ذهنش هم نیومده بره بپرسه و اینها. بله دیگه، عنوان داره
و به عنوان دروغ بودن
داره میگه
و این منافات داره با قصد روزه گرفتن.
بله
و کفایت نمی کنه که همین که قصد بکنه که به این مفته رو انجام بده، مجرد قصد کفایت نمی کنه برای اینکه روزه باطل بشه، باید اون قصد مفتریت رو هم انجام بده که کذب باشه و توضیحش در محل خودش اشاره می کنه.
مثلا در حالی که در اون اکل و شرب گفتن به صرف نیت اکل باطل میشه،
جم باطل دیگه. این به خاطر علمشه، بعدم میاد بحث میکنه و اینها. این جاهل جاهل قاصره، علم نداره. ببین در اکل و شرب همه علم دارن، خوردن آشامیدن روزه رو باطل میکنه، نیت مفتریت کرد. ولی آیا نیت دروغ گفتنم باطل میکند یا نه؟ در واقع این نیت که دروغ بگه اما اتفاقا راستم هست، نیت که دروغ بگه راستم از کار در اومد، این غیر از اکل است و شرب است و امثال اینها. لذا الان میاد در بحثش در اونجا میاد، ممکنه قبول نکنه اصلا، مسئله اونجا قابل بحثه.
اگر قصد راست گفتن بکنه اما بعدا مشکلی دروغ بوده،
بله این که مشکلی نده، این روزش درسته، حرفی نداره.
در ای فیزیل مسئله که ثابت برای اشکین در مسئله 26
گذشت
عمد بعد از این فرسیانه به سخت عمدن باید باشه این دروغ، ولی اگر سخت باشه باطل نمیشه یا جهت مرکب داشته باشه مجرد فرسیان روزه نمیشه. در مسئله 29 فرمود ازا اخبره بلکه هزلن فنلم یکسر المعنا اصلن لم یکتر ساما، اگر که از دروغی خبر بده که به شوخی بخواد به شوخی دروغی رو نسبت بده به خدا پیغمبر،
همون شوخیه که عرض کرده
جوک
بگه، بله
قصد معنی دروغ رو نداشته باشه اصلا این روزه باطل نمیشه.
بگه که حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه، خب میدونی قلعه خیبر را 44 نفر پهلوان میومدن باز میکردن درب را، حضرت این درب را از جا کندن، فقط اونا با دست چپ نه با دست راست گذاشتن روی خندق و اینها. اینو ابن ابوالحدید آورده، قندوزی آورده، عرض کنم خواجه نصیرالدین طوسی با علامه حلی در شرح تجرید الکلام خیلی قشنگ استدلال کردن در شجاعت حضرت. من یک دفتر یادداشت کردم سابق راجع به امیر المؤمنین سلام الله علیه، استدلالاتی که خواجه نصیرالدین طوسی داره خیلی زیباست و قابل بحث هست، هم قابل بیانه هم قابل منبر رفتنه. آدم یه ماه رمضان فقط بیاد با بیانات خواجه نصیر منبر بره. من میگم یه دفتر دارم کاملا اونجا آوردم و نوشتم و اینا، آیا اسد مهدی بخواد بهش میدم، آماده لقمه آماده، بعدم اضافه بکنم مآخذ مدارک دیگر و امثال اینا. خب تا اینجاش که بحثی نی، تا اینجا واقعیت و مسلمه. حالا بیاد بالای منبر شوخی بکنه، بگه حضرت وقتی که درب را از جا کندن پرتش کرد به طرف آسمان، رفت به آسمان اول رسید، فرشته‌ها در رفت درید که در داره میاد، آسمان دوم همه در رفتن، سوم چهارم رفت تا عرش، چه خبر خدا فرمود، گفت تو هم در رو که در داره میاد و امثال اینا. حالا شوخی داره میکنه، این را میگه روزش درسته یا باطل؟ روزش درسته، مشکلی نداره، چون نسبت نمیخواد بده که همه میفهمن، خودشم داره میگه و میخنده و اینها، میگه a joke for you، یه جوکی را میخواد بیان بکنه و امثال اینها. و نخواه کار مطلوبی تو منبر اونم بخواد بگه خیلی بده. بله ها او شعر راست با بله داره جوک میگه. بله بله بتاتن یعنی از ریشه اصلا کذبی وجود نده، هیچی نیست. بله بتات یعنی از ریشه و اساس. بله آیه تو آیه تلایی هم تشفا وردن.